پرسش و پاسخ صفحه 50.
راسخ فارسی هم همینه. خیلی از کلمات قرآن شبیه به فارسی هن. خدا رو شکر زبان فارسی خیلی نزدیک به زبان عربی و به دهستان زیاد داشتن و راسخ رسوخ محکم بودن، استوار بودن در علم، یعنی کسی که یک علم پایدار داره و عمیق داره، علم ریشه دار و عمیق، اون افراد داره بیان میکنه. بله فرمودن وقتی دوستان میگن راسخون فی العلم اهل سنت و جماعت هستن، درسته؟ اهل سنت و جماعت هستن، دیگه مصادره نکنیم از آیات برای به حساب مباحث مذهبی. قرآن فرا مذهبیه، قرآن با همه اصلا فرا ادیانیه، نه یه دین، با همه ادیان داره صحبت میکنه. دیگه تا حالا متوجه شدیم تو همین صفحه سوره مبارکه بقره و ادامه همین سوره آل عمران قشنگ فرا دینی صحبت میکنه. ما هی منحصر نکنیم، مصادر نکنیم به نفع یک مذهب خاصی. مثلا هر اون کس که دنبال فهم قرآن باشه، قرآن رو مطالعه بکنه، میشه راسخ در علم و میشه اون چی، و کسی که نباشه بخواد سوء استفاده بکنه برای منافع خودش هم میشه بالفرض اون کسی که در دلش زیغه، حالا اسم مذهبش هر چی میخواد باشه. از فهم الذین میشه توضیح بدید؟ فهم الذین فی قلوبهم زیغون، یعنی آدم همه چیز بر اساس خواسته های دلش تنظیم میکنه، اون چی که دلش میخواد. حالا اگر دلش میخواد که دزدی بکنه، بعد میگه خب خدا سرنوشت ما این کرده که ما دزدی بکنیم، بعد میره دزدی میکنه. بعد اگر سرنوشتش میخواد که راحت باشه، بحث شهوات و ارتباطات و فلان اینها، میگه خب ما خدا همین بر ما خواسته دیگه، چاره ما نداریم، تقدیر ما همینه، بعد میخواد بره که ارتباط بگیره با جنس مخالف و این حرفا و شهوات. این کسی که در دلش انحراف وجود داره. حالا این مثال، دو تا مثال اخلاقی زدم، خیلی مسائل اعتقادی به همین شکل، کسی که دنبال شرک و کفریات اینها و بدعت هاست برای خودش توجیهاتی درست میکنه به این شکل. این میشه فهم الذین فی قلوبهم زیغون، نتیجه فیتبعون ما تشابه. اگر تقدیر مشخص شده چرا ما تلاش میکنیم؟ هیچ وقت اینجوری نیست که ما تقدیر ما این شده که ما از روز اول بنابر مشیت الله ما فقط باید گمراه باشیم و گمراه زندگی بکنیم. به هیچ عنوان هیچ کسی اینجوری متولد نشه. فرعون هم اینجوری متولد نشده. فرعون خودش خواسته که فرعون بشه، و البته صفحه بعدم میاد درباره فرعون هم حرفش میاد، میخواستیم این جلسه بخونیم، جلسه بعدی انشاءالله میخونیم در مورد فرعون. خودش این کار رو انجام داد، خدا بر سرش نیاورد که کافر بشه از روز اول، خودش خواست اینجوری بشه و شد. قل الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اختیار دست خودتونه. این مرام دنیاست که الله آفریده، اختیار به انسانها داده. چرا الله بعضی ها رو در رحم با نقص و مشکل شکل میدهد؟ برمیگرده به ربوبیت الله، به نظم و انتظامی که در این عالم وجود داره. مثلا وقتی یه نفر از فلان ارتفاع سقوط میکنه، پاش میشکنه، چون این استخوان ظرفیت تا فلان مقدار فشار ظرفیت داره، بعد از اون دیگه میشکنه. این برمیگرده به ربوبیت الله، این همون قوانین و فرمول ها و انتظاماتی است که در این بر این عالم حاکمه و الله گذاشته. و حالا بحث خلقت، وقتی که این اسپر با این توانایی، با اون یکی تخمک، با اون توانایی و با این ژنتیک و با اون هزار چیز دیگه، اون مسائل علمی، اسباب و مسببات، وقتی گون به این مرحله و به اون درجه، به اون فلان برسه، این نتیجهش اونجوری میشه. حالا امکان داره نتیجهش برای ما خوشایند باشه، امکان داره برامون خوشایند نباشه. این به این شکله. یعنی من اشارتاً عرض کردم، منتها مفصل انشاءالله جلوتر میاد. چرا در قرآن آیاتی بودن که منسوخ شدن؟ در قرآن آیاتی بودن که منسوخ شدن. خب بشر اندک اندک رشد میکنه. برای آدم کلاس اولی که نمیشه مباحث دانشگاهی مطرح کرد، برای آدم دانشگاهی که نباید هم مباحث مقدماتی ابتدایی مطرح کرد، اون آدمی که شما ابتدای درسش دادید کلاس اول رفت، دوم رفت دبیرستان، رفت دانشگاه، دیگه کتاب‌های دبستانیش رو چیکار می‌کنه؟ شما منسوخ می‌کنه دیگه، چون از این مرحله عبور کرده به دانشگاه رسیده. الله بندگانش رو رشد میده و حالا وقتی که به اون اوج رسید اون قبلی‌ها رو منسوخش می‌کنه و الان چیزی که بهش رسیده تمام اون خوبی‌های قبل درش هست، بیشتر هم درش هست. این به این شکل، این طبیعت بشره که الله بر اساس حکمتش اینجوری پلکان میبره بالا آدم رو. خب پلکان اول شما رو دهم ایستادی، اول رو میخواد چی کار بکنی؟ منسوخ میشه زیر پاتون. این به این شکل مثال کلی زدم خدمت شما. آیه 6 صورتگری منظور ژنتیک انسان هست. خود این ژنتیک بله، الله گذاشته تماما 0 تا 100 این ژنتیک و به حساب وراثتی که خود الله گذاشته و بر اساس اون پیش میره و الله اینو گذاشته، منتها خودش مافوق ژنتیک میتونه دستکاری بکنه، اونم وجود داره. ژنتیک و وراثت گذاشته و خودش محصور در ژنتیک و وراثت نیست. خودش قانون گذاشته از بالا اینجور یه چیز رو رها بکنی، قانون گذاشته قدرت جاذبه که میفته رو زمین، منتها الله محکوم به این قانون نیست. ما از بلندی بیافتیم محکوم به همین قانونیم، کارش نمیشه کرد. منتها الله قانون گذاشته، خودش محکوم به اون قوانین نیست. میتونه یه چیزی بیافته ولی ببرتش بالا. عیسی رو برد بالا به آسمان، قدرت جاذبه از زمین بردش بالا، معجزات و همینا. این خودش یک فهم عمیق از قرآنه که باز بهش میرسیم انشاءالله. خداشناسی در قرآن، الله عظیمیه که عظیمتر از اون وجود نداره، یعنی تنها ذاتی که میشه بهش دل بست و هیچ وقت جا خالی نمی کنه و قدرتش هیچ وقت ته نمی کشه. ولی این نکته که در اول تمام کتاب ها نوشته شده با عرض پوزش، ولی قرآن در اولش نوشته ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هیچ شک و تردید در آن وجود نداره. خب آفرین، نکته خوبیه. همه میگن امکان داره در این کتابی که من نوشتم، حالا هر دانشمند و پروفسوری، ممکن اشتباه باشه، ممکن چیزایی که من غفلت کردم باشه، با این جور صحبت میکنه، مجبور این جور صحبت بکنه، چون میدونه که پیدا میشه و کتابش رو پس میزنن اگر این جور نگه، مغرورانه اگر بنویسه کتابش رو پس میزنن، چون آدم ضعیفه، همه میدونن که آدم ضعیفه هر چه قدم دانشمند باشه. منتها الله که ضعفی درش راه نداره، از همون لحظه اول میگه لا ریب فی، این کتاب من هیچ شکی درش نیست، همه چیزش درسته. اینجور این ادبیات قرآن اینجور قوی میاد کتاب رو، از اول کتاب اینجور قوی میاد عمل میکنه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.